سرعت بخشی به تأمین آب شهرک‌ها و واحدهای صنعتی از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از پر کردن چاه‌های غیرمجاز در استان‌ها خبر داد. رضا اردکانیان گفت در جاهایی که محدودیت منابع آبی نداریم، تخصیص آب به شهرک‌ها و واحدهای صنعتی مناسب است، اما در جاهایی که محدودیت داریم مقرر کردیم از محل صرفه‌جویی‌هایی که در استان‌ها با پر کردن چاه‌های غیرمجاز ایجاد می‌شود، درصدی از آن در اختیار استانداران برای مصارف صنعتی قرار گیرد. با اعلام ساعت 11:01 ازتون دعوت میکنم شنونده بازار ایرونی باشید.
خدایا توکل به تو، یا علی
الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی با امید خدایا، امیدمون توی ناامیدمون الهی.
اینجا بازار ایرونیه، با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خان و سرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره. بازار ایرونی.
به نام او که بازار مهربانیش همیشه گرم است، به نام خدا سلام. دوستان عزیزم، ما تا حوالی ساعت 12 در خدمتتون هستیم. راه های ارتباط با ما: سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن مستقیم 2265-2525.
اینجا به رسم کاسبای با صفا روزمون رو با الهی با امید توی که از ته دل میگیم شروع میکنیم. توکل میکنیم به خودش تا کارمون برکت بگیره. ایرونی.
موضوع امروز در برنامه بازار ایرونی موضوع ورشکستگیه، عبارتی که خیلی از تاجرها و کاسبها از اون میترسن و همه که سعی و تلاششون اینه که این اتفاق در زندگیشون نیفته. شما میدونید ورشکستگی یعنی چی؟ تا حالا این طعم ناخوشایند رو چشیدید؟ به نظر شما بعد از ورشکستگی چه باید کرد؟ همون راه رو باید ادامه داد، اصلاحش کرد، یا نه باید برگردیم و یه راه دیگه پیش بگیریم؟ شما در خصوص ورشکستگی نظرتون چیه؟ راه های ارتباط با ما 3036-37-2265-2525. لطف کنید برای ما بگید که از کجا شنونده برنامه بازار ایرانی هستید. یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی تجارته. گاهی پیش میاد که تاجر به خاطر معامله اشتباه، در نظر نگرفتن رقابت و یا همینطور تغییر و تحولات بازار، سرمایه خودش رو از دست میده. قانون حمایت‌های خاصی رو برای تاجر ورشکسته‌ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگیش نداره در نظر گرفته. در حقوق تجارت، ورشکستگی فقط مخصوص تاجره و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی‌های تاجر وقف حاصل بشه، اون ورشکسته به شمار میاد. این به این معنا نیستش که تاجر هیچ مالی نداره، بلکه به این معنا هست که بدهی‌های اون بیشتر از دارایی‌هاشه و دارایی‌هاش کفاف پرداخت بدهی‌هاش رو نمیده. البته ممکن هم هست که عملاً اموال تاجر کفاف بدهی‌ها رو بده، ولی چون این اموال در رهن بانک یا صندوق دادگستری هست، عملاً دسترسی به اونها و پرداخت دیون به کمک اون اموال ممکنه وجود نداشته باشه. در برنامه بازار ایرانی کیا با ما همراه هستن؟ برای ما بگید از کجای ایران سراسر مهر صدای ما رو میشنوید. ما در برنامه بازار ایرانی امروز میخواییم از ورشکستگی با شما صحبت بکنیم و از تجربیات شما بشنویم، چه بسایی که این تجربیات ارزشمند به کار دیگر شنوندگان عزیز ما هم بیاد و بتونن از اون به عنوان یک راهکار استفاده بکنن. به نظر شما بعد از ورشکستگی مهمترین اقدامی که باید انجام بدیم چیه؟ همین اول برنامه صحبت از ورشکستگی شد، بریم سراغ یک راه بلد. در برنامه بازار ایرانی آقای دکتر سید سعید میرواحدی، دکترای کارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشگاه، تا در خصوص ورشکستگی یه مقدار برای ما توضیح بدن، قدری ما روشن بشیم در این خصوص. در آخر برنامه باز هم سوالهای شما رو جمع‌آوری می‌کنیم و باز میریم سراغ آقای دکتر میرواحدی تا توضیحات نهایی ایشون رو در پایان برنامه هم داشته باشیم. آقای دکتر میرواحدی سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار تاجداری و همچنین سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بازار ایرانی.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای میرواحدی توضیحی بدید برای ما از اینکه ورشکستگی یعنی چی، ما به چه تاجری میگیم ورشکسته و دیگر توضیحاتی که میدونید میتونه برای ما و شنوندگان عزیزمون در این خصوص مفید باشه.
خواهش میکنم. عرض میکنم خدمت شما که خیلی ساده است، تاجر ورشکسته یا کسب و کاری که ورشکست شده، کسب و کاری که عملا نتونسته هزینه های کسب و کار خودش رو پوشش بده و ناچار میشه که حالا برای یک مدت موقت یا حتی گاهی اوقات دائم از بازار رقابت کنار بکشه. این خیلی تعریف مختصر و کوتاهی است از بحث ورشکستگی. اما این سوال پرسیده میشه که خب حالا ما ورشکست شده چیکار باید بکنیم؟ اگر بخوایم دوباره سرپا بشیم و اصطلاحا به بازار رقابت برگردیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ من اینجا میخوام وام بگیرم از بحث استعاره ها. ما معمولا در مدیریت و کسب و کار از استعاره زیاد استفاده میکنیم. به عنوان مثال میگیم سازمان یا یک کسب و کار یا یک پیشه مثلا یک موجود زنده است، مثلا رشد و نمو میکنه و نهایتا ممکنه که به مرگ ختم بشه چرخه زندگیش. توی این بحث استعاره ها حالا من میخوام استفاده بکنم از صنعت هوانوردی که به عنوان یکی از صنایع خیلی دقیق و میشه گفت شاید صنعتی است که خیلی از شکست‌های خودش استفاده کرده برای بهبود. توی صنعت هوانوردی وقتی که یک اتفاقی میفته، یک خدای نکرده سقوطی یا یک تصادفی اتفاق میفته توی این صنعت، یک گروه کارشناسی جمع میشن و میان بررسی میکنن دلایل این اتفاق رو. حالا شنوندگان عزیزمون ممکنه که دیده باشن برنامه‌هایی رو حتی توی صدا و سیمای خودمون هم پخش کرده، یک مستندی که عنوان انگلیسیش بیگ کرش بوده، حالا میشه گفت سقوط‌های بزرگ که من عنوان فارسیش رو نمیدونم، تلویزیون خودمون هم پخش کرده بعضی از این قسمت‌ها. خیلی جالبه که توی تقریبا تمامی این در واقع سقوط‌های بزرگ هواپیماها وقتی کارشناسا جمع میشن و دلایل رو بررسی میکنن به این نتیجه میرسن که هیچگاه یک عامل باعث سقوط نمیشه.
درست.
و مجموعه ای از تصمیم گیری هاست که باعث در واقع سقوط هواپیما میشه. حالا من خب از این وام بگیرم برای حوزه کسب و کار و این نکته رو اشاره بهش بکنم که ما توی ورشکستگی هامون توی شکست هایی که توی کسب و کار میخوریم معمولا یک عامل نیست که باعث شکست ما میشه، یعنی اینجوری نیست که من بگم یک تصمیم گرفتم و این تصمیم من باعث شکست شد، معمولا یک مجموعه ای از عوامل یا مجموعه از تصمیمات طی یک مدت زمان طولانی، یعنی گاهی اوقات ما حالا توی صنعت مشاوره که فعال هستیم خیلی این رو میشنویم که تاجری یا صاحب یک کسب و کاری به ما مراجعه میکنه و میگه من یک شبه ورشکست شدم. من همیشه به این دوستان عرض میکنم که هیچگاه این اتفاق یک شبه نیفتاده، یعنی یک مجموعه عواملی شاید در یک مدت زمان طولانی یک ساله یا دو ساله حتی باعث شده که در واقع تاجر عزیزمون یا این صاحب کسب و کار ما بیاد رو منحنیه که یواش یواش به سمت مرگ بره. منطقه مراتب
بله.
نشانه هاش رو باید بشته.
درسته.
یعنی تاجری که امروز احساس میکنه که من ورشکست شدم یک سری نشانه هایی رو احتمالا از
مدت ها قبل دریافت میکرده که بهش توجه نکرده.
احسن به توجه نکرده. مثلا من با دوست عزیزی صحبت میکردم، ایشون گفت بله من ظرف یک هفته کارخونم رو جمع کردم. وقتی ایشون سوال پرسیدم که خب چی شد ظرف یک هفته، این قرار نیست توی یک هفته اتفاق بیفته، ایشون یک سری مسائل رو ذکر کرد. حالا یکی از آیتم هایی که ایشون ذکر کرد این بود که خب یه سری رقبا داشتیم که از چین وارد شدن و مثلا یه دفعه بازار ما رو به هم ریخت. من خدمتشون عرض کردم که آیا واقعا یک هفته ای این رقبای چینی شما وارد بازار شدن؟ ایشون گفت نه خب مدت زمان طولانی بود داشتن فعالیت میکردن.
درسته.
و بهشون عرض کردم که خب شما تا دقت نکردید، مثلا اگر از یک سال قبل یک رقیبی وارد بازار شما شده و داره محصولی رو مثلا ارزون تر از شما میده شما چرا به این مسئله دقت نکردید؟
بله.
و ایشون گفتن که خب ما فکر نمیکردیم که این رقیب بتونه جای ما رو بگیره، ولی خب عملا
در واقع کوچک انگاشتن رقیب خودش یکی از عواملی بوده که باعث ورشکستگی. بسیار خوب. آیا دکتر اگر موافق باشید ما این توضیحات شما رو داشته باشیم تا شنوندگان عزیز هم همراه ما باشن، پرسش هاشون رو مطرح بکنن و ما در پایان برنامه باز هم مزاحمتون بشیم و پاسخ شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
زنده باشید. متشکرم. ممنون و متشکریم از این که در بازار ایرانی امروز همراه ما هستید. داریم در خصوص ورشکستگی و بررسی عوامل اون با شما صحبت میکنیم و این که واقعا اگر برای کسی خدایی نکرده ورشکستگی پیش اومد اون چه کارهایی رو باید انجام بده، چه اقداماتی میتونه اون رو دوباره به جای اولش برگردونه. شما میتونید هم از تجربیاتتون بگید در خصوص ورشکستگی، هم اگر پرسشی دارید مطرح بکنید تا در پایان برنامه پاسخش رو از کارشناس محترم برنامه دریافت بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن ما 2265-25-25. کجایی شنوندگان عزیز؟
در رابطه با ورشکستگی که اعلام کردن نظرمون رو می‌خواستم بگم. مطلب ورشکستگی 30% به خود انسان بستگی داره، برنامه‌ریزی 70% به عوامل بیرونی، من جمله نوساناتی که هم از عرض و این مسائل پیش میاد هم از تصمیمات زودگذر مسئولین ما، که برنامه ها به هم میخوره باعث ورشکستگی میشه. راه حلش هم این نیست که راه قبلی رو پشیمون بشیم نریم. اون راه احتمال خیلی زیاد درست بوده، ولی این عوامل خارجی بوده که نتونسته چیز کنه. بایستی کم کم بریم جلو. همون راهی که انتخاب کردیم و تشون بابت اون راه تجربه کردیم، سرمایه گذاری کردیم، خیلی چیزا رو میدونیم. دوباره بخوایم راهمون رو برشون عوض کنیم، دوباره باید همین هزینه رو بفتش بس و دوباره همین تصمیمات شبونه باعث ورشکستگی آدم بشه. بهتره با تایمای کوچیک‌تر جلو بریم به نظر بنده. ممنون از لطفتون.
بسیار عالی، ممنون و متشکریم از نظر خوب این شنونده عزیزمون. خیلی از شنوندگان نازنین در کنار ما هستن در برنامه بازار ایرانی. 0933-71-726 فکر میکنم فرکانس رادیو اقتصاد رو خواستن که من براشون میگم. ما روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز در خدمتتون هستیم و الان هم بازار ایرانی رو دارید گوش میکنید. آقای محمد امیری از شنوندگان همیشگی برنامه از بندر گناوه گفتن گاهی تصمیم های اشتباه و ریسک بدون مطالعه باعث ورشکستگی هست که با اصلاح خطاها به شرط امید و توکل میشه دوباره شروع کرد. شما چی میگید؟ ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک هاتون رو به این سامانه ارسال کنید. ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم شماره تلفن ماست که صدای گرم شما رو به ما میرسونه. همراه ما باشید، بریم بخش اول گزارش مهدخت نعمت‌زاده رو بشنویم، برگردیم با موضوع ورشکستگی. باز در خدمتتون هستیم. سبز میدان، بازار تهران، بازار حراج، دالان ماهوت فروش ها، دالانی که فروشندگان پوشاک بانوان حضور دارن. ما یکی از این کاسبای قدیمی خوش اخلاق رو پیدا کردیم که بازار ایرانی امروز رو پر لبخند کنیم و شاد. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بقیه گفتن شما با تجربه تر هستید. چند سالتونه و چند سال کاسب بازاری؟
64 سالمه. از سن 12 سالگی تو بازارم. اول پادو بودم، روزی یه تومن موز می‌گرفتم تو بازار، آرزوی یه آبگوشت داشتم که بخوریم. سال 47.
الهی که زنده باشید. تو این همه سالی که کار کردید، از خدا عمر گرفتید، کاسب بودید و این همه آدم الان تو این راسته میگن شما آدم درسته یه این راسته هستید، خدای نکرده ورشکستگی رو هم تجربه کردید یا کم آوردن و فکر کنید که باید یه فکری بکنید براش؟
اگه کسی حساب شده زندگی کنه ورشکست نمیشه. مگه اینایی که ورشکست میشن یه اول سرمایه اولیه رو خودشون ندارن، میرن کاری که انجام میدن چند برابر از سرمایه کل زندگی اینا، بعد میخوان از این راه پول درون جوابگوی چکایشون بشن. خب این میشه ورشکستگی. کسی که داشته باشه سرمایه کم هم داشته باشه، پاش اندازه گریمش دراز کنه، بیش از حد چیز نکنه، چیزی که در توان خودشه انجام بده، ورشکست نمیشه، حتی پولش هم بخورن.
ولی یه سری که بالاخره به این درد مبتلا میشن و ورشکسته میشن، حالا سرمایه زیادی میبازن یا سرمایه کمی میبازن، بالاخره باخت سخته دیگه براشون. بعد این ورشکست شدنه باید چه کار کنن؟ از شما بشنویم که 50 سال کاسب بازاری.
یکی که اولین کاری که اینا ورشکست شدن، اعتماد از دست میدن، اعتبارشون از دست میدن، کسی به اینا دیگه قدرت برگشت نمیده، میگه نکنه دوباره بازم همین کار رو تکرار کنه.
چه کار کنن اعتماد رو برگردونن؟ اعتماد
مگه که بیاد رو راست بگه آقا من میتونم به فرض این 10 میلیونی که به شما بدهکارم، ما 100 هزار تومان میخوام بدم، 100 هزار تومانش بدید، اعتماد طرف به دست بیارید که نه، اینکه همون 100 تومان بده دوباره جنس برداره 10 میلیون رو بکنه 20 میلیون.
یعنی میفهمید رو راستی یکی از راههایی که آدم ورشکست اساسا نمیشه.
نه، اگه کسی سالم زندگی کنه ورشکست، حتی مالش هم بخورن. متوجهی؟ شما مثلا یه بازار کاسب میاد مغازه اجاره میکنه بالفرض ماه 20 میلیون تومان.
بله.
سرمایه اولش میگه به 150 میلیون نشه. این 150 میلیون در روز مگه چقدر میخواد فروش داشته باشه؟
بله.
جوابگوی ماه 20 اجارش بشه. اون نمیره که یه مغازه بگیر ماه 4 میلیون 5 میلیون.
سنگ بزرگه.
سنگ بزرگ میگیره، میگه من یه شب پولدار بشم، که همچین چیزی وجود نداره. الانم که اعتماد که از بین رفته، کلا کارا نقد شده. نقد بسی بخری چکی و یه مدار نقدم بفروشی با کسایی که 100% به اینا اعتماد داشته باشی، غیر از این دیگه کسی دیگه نمیتونه الان کاسبی کنه. با این قیمتایی که هر روز داره نوسان داره، پنج شنبه یه قیمت، شنبه صبح میره یه قیمت، دوشنبه میره یه قیمت، این جوابگوی هیچ چیزی نیستن.
مشتری های بدقول هم باعث ورشکستگی آدم میشن یا نه؟
مشتری بدقول اول به خودش ضرر میزنه، دوم به کسی که ازش جنس برداشته، دیگه اون اعتبار خودش از دست داده. یک بار میبره، دو بار میبره، بار سومی در کار نیست. باید اگه کسی میخواد زندگی کنه، زندگی سالم کنه، کاسب باشه، باید رو اعتماد مردم سوء استفاده نکنه.
خدا حفظتون کنه که از اعتماد مردم سوء استفاده نمی‌کنید. خیلی ازتون متشکرم. اما بمونی مشتری ها بیان، همکار عزیزتون هم که اینجا کنار شما یاد میگیرن هستن، ببینیم از شما چه یاد گرفتن. که الان که چند سالشونه؟
این الان 24 سالشونه.
الان که 24 سالشونه، تا انشالله روزی که زنده هستن تو بازار ورشکست نشن. زنده باشید. متشکرم.
بازار ایرونی، برنامه‌ای پویا و پرتحرک، درست مثل بازارهای باصفای ایرونی.
شوره ها کوه صلابت، نفس خروش دریا، فانوس چشمای پاکت، روشنای صبح فردا.
بازار ایرونی، برنامه‌ای که برای تلاش تولید کننده ایرونی ارزش قائله، برای عرق پیشونی کارگر ایرونی، برای فکر و ایده طراح و هنرمند ایرونی.
جاییه مثل همیشه، جورای خون اراده، به امید صبح روشن پا میذاری روی جاده.
بازار ایرونی نماد خودباوری ایران و ایرانیه، نماد غرور و سربلندی سرزمین عزیزم.
عشق و ایمان و صداقت تو دلت گرفته میشه، از تکار و مهر و ایثار توی دستات همیشه.
با تو این خاک مقدس
آرگر
همیشه آباد میدرخشه. اسم ایران
هر جو که هستید، سالم و تندرست باشید و آزاد و سربلند. ایرانیان عزیز، با بازار ایرانی همراه هستید. داریم در خصوص ورشکستگی صحبت میکنیم. نظرهای خوب شما شنوندگان عزیز رو دریافت میکنیم در خصوص اینکه از نظر شما اصلا ورشکستگی یعنی چی؟ چه وقت میگن یه نفر ورشکسته شده؟ اگر خدایی نکرده این اتفاق برای کسی پیش بیاد، چه راههایی رو باید در پیش بگیره؟ چه واکنش و برخوردی باید نسبت به این موضوع داشته باشه؟ 30036 37 این سامانه پیام کوتاه ما هست و 22652525 هم شماره تلفن مستقیم برنامه هست. بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان نازنین که به دست ما رسیده. آقای مسعود ملاحی از بندر گرکان خلیج فارس، اگر درست تلفظ کرده باشم، گفتن که ورشکستگی مال باخته تا این شخص دوباره بتونه بیاد سر پله اول خیلی طول میکشه. خب این نظر آقای مسعود ملاحی بوده. آقای ابراهیم مطیعی از عراق گفتن من اگر خدایی نکرده ورشکست بشم، با آبرو و اعتباری که پیش همکارام دارم، سعی میکنم دوباره از نو شروع به کار کنم، چون معتقدم شکست لازمه که موفقیت های بزرگ هست و از طرفی خداوند حواسش به همه بنده هاش هست. 0913-2297 در خصوص اینکه اگر کسی ورشکسته شد چی کار باید بکنه، گفته اول بایست پول مردم یا بدهکاران رو با فرصتی که از اونها میگیره پرداخت بکنه. آقای علی قلی نژاد از ارومیه گفتن اگر حمایت باشه ورشکستگی رخ نمیده، مثل سهام عدالت که در زمان افت شاخص بورس اوراق بهادار طرح سهام عدالت اجرا شد و سهام شرکت‌های خریداری گردید که از لحاظ ارزش سهام ورشکسته بودن. این هم نظر آقای علی قلی نژاد هست. ولی آیا واقعا برای همه کسب و کارها حمایت اتفاق میفته تا ورشکسته نشن؟ به بریم ببینیم آقای مهرداد جعفری چی گفتن. گفتم بنده شرکت خدمات مهندسی داشتم ولی چون مدیر عامل بودم به خاطر شکایت شرکا و پرسنل ورشکسته شدم و جمع کردم. خانم مژگان توسلی از تهران گفتم برادر من ورشکست شد و الان به عنوان رانندگی اینترنتی مشغول به کاره. به نظرم برای درآوردن هزینه جاری زندگی خانوادش بهترین گزینه رو انتخاب کرده. خیلی ممنون و متشکریم از پیام‌های خوب شما. واقعا همین تجربیات خیلی ارزشمنده. همین نظرهایی که شما میدید میتونه به همه ما کمک بکنه که در شرایط مشابهی که خدایی نکرده ممکنه برای هر کدوم از ما پیش بیاد، واقعا چه شیوهی رو باید در پیش بگیریم، چه اقدامی باید انجام بدیم تا از اون فشار و تنش اولیه بعد از ورشکستگی رهایی پیدا کنیم، ذهن خودمون رو آزاد بکنیم و بتونیم تصمیم‌هایی بگیریم که به ما کمک کنه تا اشتباه یا اتفاق ناگواری که برای ما پیش اومده رو اصلاح بکنیم. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. با توجه به قانون تجارت 3 نوع ورشکستگی داریم. ورشکستگی عادی که در اون تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر قابل پیشبینی بدون تقصیر یا تقلب امر تجارتش متوقف بشه. بعد دومی ورشکستگی به تقصیر هست که به واسطه کوتاهی و خطای تاجر به دست میاد و از جمله جرایم غیر عمدیه. سومی ورشکستگی به تقلبه که در این حالت تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده مجرم شناخته میشه و به استناد قانون تجارت برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به قانون جزا مراجعه بشه. ۹۷۲۸۲۱ گفتن که به نظرم باید سعی کنیم هر جوری هست دوباره پاشیم، حتی اگه مجبور بشیم به شغل با پول کمتر و مرتبه پایین‌تر رضایت بدیم. بدترین اتفاق سکون به دنبال افسردگی و ناامیدی بعد ورشکستگیه. بهتره برای یه مدت هزینه ها رو کمتر کنیم، بعد که دوباره به محیط کار برگشتیم و سر پا شدیم میتونیم به وام و دریافت کمک از خانواده فکر کنیم. هرچند ورشکستگی تجربهی تلخه، اما برای آینده کاری بعدی میتونیم از تجاربش و عوامل شکستش استفاده کنیم. گفتن سلام، من روزی 12 ساعت با دستگاه سنگین کار میکنم و 10 ساعت با رادیو هستم. در کار ما ورشکستگی معنی نداره. ممنون از برنامه خوبتون. امیرخانی از ابهر. بله، خدمت شما عرض کنم که ورشکستگی باید با حکم دادگاه اعلام بشه و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی رو صادر نکرده باشه ورشکستگی تاجر ثابت نمیشه. دادگاه عمومی که در محل اقامت تاجر یا نزدیک اون هست صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو داره و اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار نظر خود تاجر اتفاق میفته. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ما هست. 22-65-25-25 هم شماره تلفن برنامه ما هست که مستقیماً ما صدای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. تا شما مثل همیشه لطف میکنید و همراه ما میشید در موضوع برنامه، بریم و یکی از کلیدهای کسب و کار رو به اتفاق بشنویم.
به به نام خدا. امروز مجدداً پیرامون نکات کلیدی کسب و کار در خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز هستم. بنده بنیادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مسئول آزمایشگاه کسب و کارهای عصبی. امروز پیرامون نکته کلیدی تحت عنوان تأثیر علوم اعصاب شناختی بر حوزه بازاریابی میخواییم صحبت کنیم. در دنیا مستحضری که کشورها تمایلشون